سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. امیدوارم صبح یکشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. سازمان عفو بین الملل خواستار رهایی فوری مهدی انصاری، خبرنگار افغان از بند طالبان شده. این سازمان دیروز در بیانیه در شبکه ایکس نوشت که در 4 سال گذشته نظام قضایی طالبان به ابزار سرکوب افراد مبدل شده که با گفتش از فرمانها، سیاستها و اقدامات سختگیرانه طالبان انتقاد می کنند. در بیانیه آمده که حکومت طالبان از طریق بازداشتهای خودسرانه خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر، زندانی کردن غیر قانونی آنها و نیز گرفتن اعترافات اجباری تلاش دارد صدای آنان را خاموش کند. مهدی انصاری نزدیک به 1 سال پیش از منطقه دشت برچی کابل بازداشت شد و محکمه ابتدایی طالبان او را به اتهام تبلیغ علیه طالبان به 1.5 سال زندان محکوم کرد. طالبان هفته گذشته ویدیویی از انصاری را منتشر کردند که در آن ادعا شده که او با رسانه‌های مغرض خارجی همکاری داشته. اما به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، اعتراف ها زیر فشار و بزور از مهدی انصاری گرفته شده. پیش بینی شده که امروز 16 ولایت افغانستان شاهد بارندگی و سرازیر شدن سیلاب خواهد بود. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در بیانیه ای از این موضوع خبر داده. در بیانیه آمده که در ولایت های کابل، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، کندز، بامیان، میدان وردک، لوگر، خوست و پکتیا احتمال بارندگی، رعد و برق و وقوع سیلاب وجود دارد. فرید بشارت، ورزشکار شکست نخورده مبارزات آزاد افغانستان، در برابر حریف آمریکاییش کریس گوترز برنده شد. آنان وقت شب وقت شهر لاس ویگاس در رویداد 320 UFC معتبرترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی وارد قفس شدند. بشارت پس از اعلام تصمیم داوران پیروز رقابت دیشب معرفی شده. به این ترتیب او ریکورد خود را به 14 برد و هیچ باخت رساند. فن کشتی و کنترل او نقش اساسی در خونسا کردن ضربات گوترز داشت. سومین بازی 20 اوره تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش امروز در ورزشگاه کرکت شارجه برگزار خواهد شد. این مسابقه 7 شام به وقت کابل آغاز می‌شود. در 2 بازی قبلی 20 اوره بنگلادش در برابر افغانستان برنده شد. افغانستان و بنگلادش در کنار این رقابت‌های 20 اوره 3 دیدار یک روزه هم برگزار خواهند کرد. این بازی‌ها 8 اکتبر آغاز می‌شود و تا 14 اکتبر ادامه می‌یابد. و اعضای کالج‌های انتخاباتی سوریه امروز گرد هم می آیند تا برای انتخابات اعضای جدید پارلمان رای دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این نشانه از فاصله گرفتن سوریه از رژیم برکنار شده بشار اسد و آزمون بزرگ برای همه شمول بودن زیر رهبری کنونی اسلامگرایان است. در این رأی‌گیری غیر مستقیم حدود 6000 تن از 9 صبح به وقت محلی در کالج‌های انتخاباتی منطقه رای خواهند داد و مراکز رای‌دهی 5 شام بسته می شوند. کمیسیون تعیین شده از سوی احمد شاه رئیس جمهور سوریه 1570 نامزد را تایید کرده. آنها در طول هفته جاری دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود را در سمینارها و مناظره‌ها ارائه کردند. با رأی‌گیری امروز 230 کرسی پارلمان تعیین خواهد شد و 1 سوم را احمد شاه خواهد برگزید. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، فعالان حقوق بشر میگویند که بر طالبان فشار آورده شود که دیگر به اقدامات مثل قطع اینترنت متوسل نشوند.
انترنت فراهم میکنه امکان از زیره که ما از وضعیت نقص حقوق شدیم، نه تنها با خبر شدیم بلکه تلاش کنیم برای ای که مانعش شدیم.
واکنش های متفاوت کشورهای جهان در پی پاسخ حماس و جهاد اسلامی به طرح صلح دونالد ترامپ برای پایان جنگ غزه و زلزله زدگان در شرق افغانستان چی میخواند؟
زلزلو که زمون کرنوران شوال آوزو
خانه ما در زلزله کاملا ویران شد. حالا در یک خیمه زندگی میکنم، ولی حالا که زمستان فرا میرسید فرزندان مریضند و زندگی در خیمه ها دشوار است. باید برای ما سرپناه های دائمی بسازند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. در ادامه واکنش ها به قطع اینترنت برای دو شبانه روز از سوی طالبان، حالا فعالان حقوق بشر می گویند بر طالبان فشار آورده شود که دیگر به چنین اقدامات متوسل نشوند. سحر فطرت پژوهشگر امور زنان در دیدبان حقوق بشر است. او از جامعه جهانی انتظار دارد که طالبان را پاسخگو قرار دهد. آنسو شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری موسوم بر رواداری میگوید قطع دسترسی مردم به اینترنت زمینه را برای نقض گسترده حقوق بشر فراهم میکند. بیایید بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
در ادامه واکنش ها به قطع بیش از 48 ساعته اینترنت در افغانستان به تاریخ هفته میزان، شماره از مدافعان حقوق بشر و زنان تأکید می کنند که اینترنت نقش محوری در مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و اطلاع رسانی از وضعیت مردم دارد. آنان در صحبت با رادیو آزادی می گویند دسترسی به اینترنت برای روند دادخواهی مؤثر بوده و می تواند از تکرار جنایات حقوق بشری جلوگیری کند. سحر فطرت پژوهشگر امور زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید محروم سازی شهروندان از دسترسی به اینترنت زمینه را برای پنهانکاری، نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب بیشتر صدای مردم فراهم می سازد. او روز شنبه 12 میزان در صحبت با رادیو آزادی افزود
جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری میتونن با اعمال فشارهای دیپلماتیک و حمایت از رسانه‌ها و نهادهای مدنی و مستقل و ایجاد چارچوب‌های نظارتی و پاسخگویی بین‌المللی تضمین کنن که اقدامات مشابه دوباره از طرف طالبان رخ نده و ای که در صورت وقوع مسئولین طالبان باید مجبور به پاسخگویی شوند.
شهرزاد اکبر رئیس سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام جمهوری مخلوع میگوید قطع اینترنت به معنای خاموش ساختن ابزار اصلی شهروندان و نهادهای مدنی در برابر تخطی هاست. او در مورد اهمیت اینترنت در روند دادخواهی و مستندسازی نقض حقوق بشر افزود
اینترنت فراهم میکنه امکان از زیره که ما از وضعیت نقض حقوق شدیم نه تنها باخبر شویم بلکه تلاش کنیم برای ای که مانعش شویم، پیشگیری کنیم و یا ای که متوقفش کنیم. همچنان در مواردی که فعالان مدنی محل ما روشن فکرا زندانی شدن، بازداشت شدن از طرف طالبان یا ناپدید شدن، از طریق اینترنت بوده که ما خبر شدیم و دادخواهی خود انجام دادیم.
حکومت طالبان اینترنت و شبکه‌های مخابراتی را عصر روز دوشنبه هفته میزان در سراسر افغانستان قطع کرد و عصر روز چهارشنبه نهم میزان دوباره وصل نمود. با این حال آنان تا کنون در مورد این اقدام خود هیچ توضیحی ارائه نکردند. این تصمیم طالبان با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی روبرو شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پس از وصل دوباره اینترنت گفت که قطع اینترنت زندگی مردم را مختل و حقوق مردم را نقض کرده و دسترسی به اطلاعات را قطع می‌کند. و چنین اقدامات هرگز نباید اعمال شود. قطع 48 ساعته اینترنت و شبکه‌های مخابراتی در افغانستان، پیامدهای گسترده‌ای در پی داشت، بانک‌ها و معاملات تجارتی متوقف شد، صادرات و واردات در بنادر از جریان افتاد، صرافی‌ها از فعالیت بازماندند، تماس‌ها قطع گردید و کسب و کارهای آنلاین و امور روزمره مردم با مشکلات جدی روبرو شد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. چگونگی حمایت از زنان و دختران در افغانستان و همچنان آسیب دیدگان در نتیجه زلزله اخیر در شرق افغانستان دو موضوع است که قرار است در نشست نمایندگان پارلمان اروپا مورد بحث و بررسی قرار گیرد. انتظار میره که این نشست در هفته روان برگزار شود. بیایید بیشتر از همکارم بشنویم.
نمایندگان پارلمان اروپا در نشست به بررسی راه‌های حمایت از زنان در افغانستان و افراد آسیب دیده از زلزله اخیر در این کشور می‌پردازند. در اعلامیه پارلمان اروپا که روز جمعه 13 اکتبر نشر شده آمده که این نشست شنبه 7 اکتبر برگزار خواهد شد. در ادامه آمده که درست پس از برگزاری این نشست قطعنامه‌ای نیز برای گیری گذاشته خواهد شد. در اعلامیه اتحادیه اروپا آمده است که وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان و سیاست‌های سخت‌گیرانه آنان سبب شده است که طالبان حتی پس از گذشت بیش از 4 سال مشروعیت بین‌المللی به دست نیاورند. اعلامیه با اشاره به درخواست فوری حکومت طالبان برای کمک‌های بین‌المللی پس از زلزله اخیر در شرق افغانستان افزوده که این سیاست‌ها همچنین به کاهش قابل توجه حمایت‌های بین‌المللی کمک کنندگان منجر شده و چالش‌های بشردوستانه پیشروی این کشور را تشدید کرده است. این در حالی است که زلزله 31 آگوست در شرق افغانستان به ویژه در کنر ویرانی‌های گسترده‌ای را در پی داشت که در نتیجه آن بیش از 2200 نفر کشته و نزدیک به 4000 نفر دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش‌های رسمی حدود 7000 خانه نیز در نتیجه این زلزله فرو ریخت که صدها خانواده را به سرپناه ساخته و آنان در حال حاضر در خیمه‌ها به سر می‌برند. شماری از آسیب دیدگان این زلزله میگند هرچند در ابتدا به آنها توجه صورت میگرفت، اما با مرور زمان توجه به آنها کاهش یافته و میگویند که با آغاز زمستان زندگی در خیمه ها برایشان دشوار خواهد بود. آنها از سازمان های امدادرسان بین المللی برای فراهم ساختن سرپناه های دائمی کمک میخواهند. یک آسیب دیده از زلزله از ولسوالی چاکی ولایت کنر به شرط نگرفتن نام و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
زلزله که زمون کرنوران شوال آوزو
خانه ما در زلزله کاملا ویران شد. حالا در یک خیمه زندگی میکنم، ولی حالا که زمستان فرا میرسید فرزندان مریضند و زندگی در خیمه ها دشوار است. باید برای ما سرپناه های دائمی بسازند تا بتوانیم زندگی خود را از نو آغاز کنیم.
شماره دیگر از آسیب دیدگان از زلزله نیز شکایت مشابهی را برای رادیو آزادی مطرح کرده و میگویند که با دلیل نبود شفاخانه و مکتب در این منطقه با مشکلات شدید مواجه هستند. آنان میگویند که کودکان و زنانشان نیز به امراض مختلف مبتلا شدند. هرچند پیش از این حکومت طالبان وعده داده است که با همکاری کشورهای مختلف برای آسیب دیدگان از زلزله کنر سرپناهی دائمی میسازد، اما آسیب دیدگان از زلزله میگویند که تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است. این در حالی است که پیش از این به شمول سازمان ملل متحد، نهادهای مختلف امدادرسان از بحران گسترده بشری در مناطق زلزله زده کنر هشدار داده گفتند که اگر کمک ها در فصل زمستان به این افراد نرسد، آنان با تهدید مرگ مواجه خواهند شد. شمار از فعالان حقوق بشر نیز با اشاره به اعلامیه تازه پارلمان اروپا تأکید میکنند که موضع‌گیری سختگیرانه طالبان سبب شده است که روند کمک‌های بشری با افغان‌ها در سطح جهان با مشکل مواجه شود. یاسمین نبی‌زاده فعال حقوق زن در صحبت با رادیو آزادی از پارلمان اروپا خواست که طالبان را در این زمینه تحت فشار قرار دهد تا آنان متحد به تامین حقوق زنان شوند.
در پی محدودیت‌های سختگیرانه که رژیم حاکم در افغانستان بر زنان افغان وضع کرده، روند رساندن کمک های بشر دوستانه به زنان و کودکان در مناطق آسیب پذیر از حوادث طبیعی به خصوص زلزله زدگان اخیر کنر مشکلات جدی روبرو شده است و این وضعیت باعث افزایش مرگ و میر در میان زنان و کودکان در بسیاری از مناطق کشور است.
هرچند زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی درباره اعلامیه تازه پارلمان اروپا پاسخ نداد، اما او بارها گفته است که حقوق همه مردم در افغانستان به ویژه زنان در چوکات شریعت اسلامی تامین شده است. این در حالی است که در بیش از 4 سال گذشته بر هر گونه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و کار زنان در اداره های دولتی و غیر دولتی اعضای حکومت طالبان ممنوعیت وضع شده است. با آنکه این موضوع سختگیرانه طالبان در سطح ملی و بین المللی مورد محکومیت گسترده قرار گرفته است، اما طالبان نه تنها در این زمینه نرمش نشان ندادند، بلکه محدودیت ها را نیز تجدید کرده اند. هفته گذشته طالبان خدمات انترنت و تلفن را در سراسر افغانستان حداقل برای 48 ساعت قطع کردند که باعث مشکلات زیادی برای افغان ها شد. پارلمان اروپا با اشاره به این قطع موقتی انترنت گفته است که این اقدام طالبان بر زندگی مردم تاثیر منفی گذاشته است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در پی واکنش گروه‌های حماس و جهاد اسلامی به طرح صلح رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پایان دادن به نزدیک به 2 سال جنگ در غزه، کشورهای جهان واکنش‌های مختلف نشان دادند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. رئیس جمهور ترامپ در تازه‌ترین سخنان خود از گروه حماس خواسته که عجله کند، در غیر آن به گفته او فرصت مهیا شده از دست خواهد رفت. او در شبکه اجتماعیش تروت سوشیال نوشت که در این زمینه تأخیر پذیرفتنی نیست. رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت که از توقف عملیات نظامی اسرائیل در غزه استقبال می کند، اما اسرائیل روز گذشته اعلام کرد که حملات خود را ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز گذشته گفت امیدوار است که همه گروگانهای اسرائیلی در جریان تعطیلات زیر نام سکوت که از روز دوشنبه آغاز می شود آزاد شوند. نتانیاهو افزود که او به مذاکره کنندگان اسرائیلی دستور داده تا برای نهایی کردن جزئیات فنی یک توافق احتمالی در مورد غزه به مصر سفر کنند، اما تاکید کرد که گروه حماس یا بر اساس طرح ترامپ از طریق راه‌های دیپلماتیک و یا در نتیجه عملیات نظامی اسرائیل خل سلاح خواهد شد. قطر که در جنگ غزه نقش میانجیگری داشته، از موضع مثبت حماس نسبت به طرح ترامپ استقبال کرده. مجید انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت کشورش از طرح ترامپ برای برقراری آتش‌بس در غزه حمایت می‌کند. اما حزب الله لبنان که از حماس حمایت می‌کند، اعلام کرده که طرح ترامپ با خطرات همراست. مصر یکی دیگر از میانجی‌ها ابراز امیدواری کرده که این پیشرفت مثبت همه طرف‌ها را به پذیرش بیشتر مسئولیت تشویق کند. استیفن دوجارک سخنگوی ملل متحد روز گذشته گفت که انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد از موضع حماس استقبال کرده و از تمامی طرف‌ها خواسته است تا از فرصت پایان دادن به جنگ دردناک در غزه استفاده کنند. ولکرتور کمیشنر حقوق بشر ملل متحد ابراز امیدواری کرده که طرح ترامپ بر اساس قوانین بین المللی بشر دوستانه زمینه را برای پایان دائمی خصومت‌ها فراهم سازد. او افزوده که این یک فرصت مهم برای همه طرف‌ها و کشورهای درگیر است تا از ادامه کشتار و بحران جاری در غزه جلوگیری کنند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم همراه با سایر رهبران اروپا از این تحول استقبال کرد. او در شبکه ایکس نوشت که آزادی گروگانهای اسرائیلی و آتش‌بس در غزه نزدیک شده است. فریدریش مرت صدر اعظم جرمنی گفت که طرح ترامپ فرصت خوبه برای تحقق صلح فراهم می کند و از پشتیبانی کامل جرمنی برخوردار است. کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا موضع حماس را پیشرفت چشمگیر خواند و از همه طرف‌ها خواست که برای اجرای این طرح بدون تأخیر اقدام کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت باور دارد که گروه حماس طوری که در گذشته هم به گفته او نشان داده بار دیگر ثابت کرد که زمینه برقراری آتش‌بس فوری را فراهم کرده. اردن هم از موضع حماس استقبال کرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در صدر گزارش‌های ما شنیدیم که فعالان حقوق بشر انتظار دارند تا جامعه جهانی بر طالبان فشار بیاورد تا دیگر اقدامات مثل قطع اینترنت را انجام ندهند. شما پس از قطع اینترنت برای دو شبانه روز، حالا چقدر به اینترنت دسترسی دارید؟ آیا با چالش و مانی و مشکل مواجه هستید؟ با واتساپ ما لطفا پیام صوتی بفرستین، پیام هایتان را ما در فرصت های مناسب پخش خواهیم کرد. واتساپ ما هست +420 72 30 08 111. تکرار میکنم، +420 72 30 08 111. حالا هم بیاین سر بزنیم به شرق افغانستان، جایی که چند هفته پیش شاهد زلزله مرگبار و ویرانگر بود. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO میگوید که بیش از 500 هزار رأس مواشی در ولایت آسیب دیده از زلزله در شرق افغانستان با خطرات روبرو هستند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO میگوید که بیش از 500 هزار رأس مواشی در مناطق آسیب دیده از زلزله در ولایت‌های شرقی افغانستان با خطرات صحی مواجهند. این گزارش روز جمعه 3 اکتبر در وبسایت رسمی سازمان منتشر شده است. در این گزارش آمده که در نتیجه زلزله اخیر ذخایر علوفه از بین رفته و محلات نگهداری مواشی ویران شدند. در ادامه آمده خانواده هایی که پیش از این برای تهیه غذا و درآمد متکی به زراعت و مالداری بودند، اکنون در تامین نیازهای روزمره فرزندان خود با مشکل مواجهند. سازمان خوراک و زراعت ملل متحد تاکید کرده که با توجه به اینکه تنها چند هفته تا زمستان باقی مانده است، خانواده ها فرصت محدودی برای آماده سازی زمین های خود و محافظت از مواشیشان دارند. در گزارش آمده که از دست دادن این فرصت می تواند منجر به عدم برداشت حاصلات شود و بحران گرسنگی را تا سال آینده میلادی تجدید کند. این سازمان برای رسیدگی به این چالش ها 23.4 میلیون دلار کمک اضطراری زراعتی درخواست کرده است. در ادامه آمده که سازمان خوراک زراعت ملل متحد و شبکه واحدهای صاحبی خصوصی وترنریان حیوانات باقی مانده را در ساعات زلزله زده درمان و واکسین کرده و بیش از 5600 لاشه حیوانات در این مناطق با هدف جلوگیری از آلودگی منابع آبی و شیوع بیماری های مشترک بین انسان ها و حیوان به طور مصون دفع کرده است. در این حال شماری از مالداران آسیب دیده از زلزله در مناطق مختلف ولایت کنر و ننگرهار میگویند که زلزله اخیر مالداریشان را به شدت متاثر ساخته است. محمد آمد یک باشنده ولسوالی چاکی ولایت کنر که تعداد از مواشیش به اثر زلزله تلف شده به رادیو آزادی گفت که حالا نگران وضعیت مواشی باقی مانده خود است.
4 گاو و 8 گوسفند دارم. فعلا مواشی ما بدون سرپناه در هوای سرد هستند. یک تعدادشان زخمی هستند، پاهایشان شکسته است که وضعیتشان بدتر شده است. یک ساعت در موتر منزل میزنم و از بازار ولسوالی برایش دوا می آورم. دکتران با کسی به محل نمی آیند. اگر بیایند پول زیاد می خواهند که ما توان دادنش را نداریم. فعلا کمی جواری بود برای خوراکشان آماده می کنم، اما برای زمستان چیزی برای خوردن وجود ندارد.
سردار نوری یکی از مالداران واسب دیده از زلزله در ولسوالی در اینور ولایت ننگرهار نیز شکایت مشابه دارد.
یک ماه پیش که زلزله شد در اونجا حیوانات هم ضرر رسانده، تقریبا 100 حیوانات چلف شدن کلی در اینور. همین تو مشکلات بسیار سالی سرپناه ندارن، سنان هم سرپناه ندارن، حیوانات یای بایی خوب بلکل نیست. بیرون هوا سرد هستن، باران هم هست، دوام ضرورت هست، داکتر و تقریب هم ضرورت هست، ایسی هم سم جور شوگیم، بس زمستان هم میای مشکلات هستن کلش.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که پیش از این نیز سازمان خوراک و زراعت ملل متحد FAO گفته بود که هزاران رأس مواشی در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان از بین رفته است. پیش از این دکتر غالب مسعود آمر عمومی خدمات وترنری و مالداری ریاست زراعت و مالداری حکومت طالبان در کنر به رادیو آزادی گفته که در نتیجه زلزله 31 اگست در 3 ولسوالی کنر هزاران رأس مواشی و مرغ تلف شدند. او افزوده که در ولسوالی های چوکی، نورگل و چپ در ای کنر تقریبا 2500 رأس گاو و گوساله و نزدیک به 9500 رأس گوسفند و بس تلف شدند. همچنان حدود 350 اسب و مرکب از بین رفته و بیش از 10,000 مرغ خانگی نیز نابود شدند. زلزله مرگبار 31 اگست در ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر و ننگرهار هزاران خانه را تخریب کرده و ساکنان آنها را آواره کرد. با اساس گزارش های رسمی در این زلزله مرگبار بیش از 2200 تن کشته شده و نزدیک به 4000 تن زخم برداشتند.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر میتونین به فیسبوک ما هم سر بزنین.
پیام ها و نظریات شما
سلام و درود خدمت شما و همچنان شنونده های عزیز. خوب، زندگی مردم افغانستان در گروی همه اینترنت است. اگر ای هم نباشه دیگه زندگی اونا کلن بی‌معناست و هیچ معنای پیدا نمی کنه، چون زیادتری هستن که درس آنلاین پیش می برن و اگر ای همینطوری اگر ادامه پیدا می کرد قطعاً که در یک منجلا و در یک تاریکی و در یک سایکل بسیار بدی مردم قرار می گرفت. باز هم ما خیلی خرسند و خوشحال هستیم که اینترنت دوباره به صورت فعال وصل شد.
سلام علیکم و رحمت الله، خدا کنه جور صحتمند باشید. واقعا از دید واقعیش بریم و ببینیم دنیای فعلی بدون اینترنت اصلا بسیار سخت است، چون اینترنت فضا را برای همگی کس به سر تا سر دنیا قریب کردگیست. یه از دیدی واقعیش یک کوتاه‌فکری را نشان میده که اینترنت به خاطر اگام همراه نامشخص قطع کنی واقعا جای تاسف است. خداوند توفیق بوده که این نعمت را که به سر تا سر دنیا همه مسلمان های دنیا استفاده میکنند جایگاهی را درک کنن و خودشان را خیلی خند دنیا نکنن. جورس آرام باشید، سلامت باشید.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض سلام خدمت رادیوی آزادی. زنان نیمی از پیکر از جامعه هستند. زنان وظیفه دارن، مسئولیت دارن در خدمت مردها. به خاطر صحت، بهبودی خانواده ها کمک رسانی کنن. ساعت ما و شما جناب استاد ساعت داریم که خانما دوج مکلف هستند که باید اکتیاد مردای خانواده ساعت اطراف هستند که از دیدن یک دیگر خوشایند تمام نمیشه. مجبور مکلف که این زنا این بخش خصوصا این بخش های نسایی اولادی هست، بخش های خانما هست، بخش های قایدگی هست. این نمیتونن یا درد خود بگن، ولی یک زن باشه، یک مادر، یک خوار باشه، با میتونن که همین موضوع خود به طور تحریری بسیار شفا یا به طور زبانی همین ابراز کنن. حدیث پیغمبر خداست که حرف قرآن است که باید طلب علم بر مرد و زن مسلمان فرض است. باید زنها از علم دنیایی و اخروی بیاموزن و دوش مرد حرکت کنن. آیا حضرت خدیجه کبرا زن نبود؟ عایشه صدیقه زن نبود؟ حفصه حضرت میمونه یا زن نبود؟ یا هم دوش پیغمبر خدا کار میکردن و به زنهای مسلمان ها توصیه میکردن برای بشریت الگو شود. از رفتن زنها به دفترات و مؤسسات خیریه با اجازه اسلام ما منیسی یک جوان وطن حمایت میکنیم و همیشه در کنار شما هستیم و بودن از جو در کنار ما به ما افتخار است.
پیام شما نظر شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما. زبان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه فعلی کس را مهمان کردیم که برای هیچ کس بیگانه نیست، چی از نگاه چهره در تلویزیون ملی افغانستان دیده شده و چی هم در رسانه های خارجی و چی هم آوازش از رادیوهای مختلف به گوش همه رسیده. شاعر هم است، مجموعه شعریش به چاپ رسیده و امروز هم در خدمات خیریه هم سهم داره. مهمان ما سهیلا اصغری است. سهیلا جان سلام، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلام همکار عزیز، همکار بگویم بخاطر که هم مسلک هستیم، با شما همکاران عزیزتان و در ضمن با تمام شنونده هایی که همیال شنونده برنامه مهمان آزادی هستند.
سهیلا جان از همین جگه شروع کنیم که شما امروز مصروف چی هستین در حالی که در خارج زندگی میکنین؟
جنجالای زندگی کم نیست که آدم بهش مصروف باشه. خب مشخصا ما به سرحد رسیدیم که حالا بیشتر به کارهای خیریه و اجتماعی مصروف شدیم و از دو سال به ایسو یک اتحادیه کلتوری در شهر ما برای انداختیم و یک ثبت رجستر کردیم که از او طریق چند بار تانستیم در حوادث طبیعی افغانستان کمک های مادی بکنیم و در ضمن کمک های معنوی ما هم جریان داره به مهاجرینی که در شهر ما هستند، به مشکلات زبانی و مشکلات که اینا از نابلدی با او سرشار هستند کمک میکنیم و اگر سوال داشته باشند، مشکل داشته باشند، نامه داشته باشند به مراجع مربوط کوشش میکنیم که اونا رو برسانیم و مشکلاتشان حل بکنیم.
شما در بخش های مختلف زمینه کار برتان فراهم بوده و شما هم کار کردین در رادیوها، در نشرات. بیاین از اینجا شروع کنیم که در اول در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، مکتب ابتدایی در کجا خواندین و باز رشته های تحصیل تا کجا دوام دادین؟
خانواده من خانواده روشن فکر رو تحصیل کرده است. پدرم سای منصب اردو بود در اردوی افغانستان و از او سبب ما مثل کوچی از یک ولایت به دیگر ولایت به خاطر وظیفه پدر کوچ میکردیم و همو بود که من تولدم در شهر قندار شده و بعد از او دوره ابتدایی مکتب در شهر گردیز ولایت پکتیا به تمام رساندیم و یک سمت دیگر هم در ولایت خوست که وقت یک ولسوالی کلان بود خواندیم و بعد از او مکتب به حساب بکالوریا را در شهر کابل به پایان رساندم. بعد از او یک مدت مصروف تعلیمات و تحصیلات سیاسی و اجتماعی شدم که در او وقت یک انستیتوت ساخته شده بود افغانستان به نام انستیتوت علوم اجتماعی و من از اولین محصلین اونجا بودم، درس خواندم و بعد از او در پلی‌تکنیک کابل یک سال درس خواندم و از اونجا به مسکو رفتم و بعد از اینکه یک دوره دو ساله کار در رادیو مسکو تیر کردم دوباره به افغانستان آمدم و بسیار علاقه داشتم که حتما مکتب فاکولته باید بخونم و درسای مسلکی داشته باشم در بخش ژورنالیسم. از او سبب بعد پانزده ژورنالیسم در پانتون کابل خواندم و در رادیو تلویزیون افغانستان به حیث پرودوسر و دایرکتر کار میکنم.
شما یکی از نطاقهای بسیار زیاد مشهور افغانستان بودین. در اون زمان خو رسانه های دیگر نبود و تقریبا یک رسانه مرکزی داشتیم که رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و در اونجا هم شما هم نطاق خبرها بودین، هم برنامه های خاص داشتین، هم شعر و ادبیات سرشکار میکردین و خودتان هم آثار داشتین. چی وقت کار در رادیو تلویزیون ملی شروع کردین؟
کار در رادیو تلویزیون ملی از صنف 11 مکتب شروع کرد. او زمان که امی تلویزیون نو ساخته شده بود و یک پدیده نو بود در جامعه ما بسیار توجه را جلب میکرد و قبل از او که تنها رادیو بود و واقعا یک مصرفیت بسیار خوب برای کلگی بود و همگی شنونده رادیو بودن، بخشای مختلف رادیو رو میشنیدن، درام ها و داستان ها بسیار زیاد مورد علاقه مندی مردم بود، یا مثلا برنامه های ادبی بسیار زیاد مورد علاقه بود. من هم علاقه مندی داشتم، هم به رادیو و هم پسانه به تلویزیون، و این علاقه مندی در من رشد کرده بود در برنامه های تجلیل های که بر مناسبت های مختلف تجلیل صورت می گرفت. او برنامه ما همیشه سهم داشتیم، یا مقاله خواندیم، یا مثلا شعر خواندیم، یا در یک برنامه یک پارچه تمثیلی سهم داشتیم، در ترانه ها سهم داشتیم. از او سبب اینمی علاقمندی در من در اونجا چنان رشد کرده بود که پسان میخواستم نطاق رادیو و تلویزیون باشم. تا او زمان ها فکر میکردم که من باید اول مکتب خود خلاص کنم و بعد از او میتونم که امیرشته را تعقیب کنم. اما یک کمک روشنی افتید و اوی که در مکتب ما یک تیم از رادیو و تلویزیون آمد و میخواست که دخترهای با استعداد را برای تلویزیون جذب بکنم، و اونمو باعث شد که من بیشتر کنجکاو شوم و خودم بعد از اینکه رخصتی های 3 ماه شروع شد مراجعه کردم به رادیو تلویزیون و امو پروسه امتحان و یک پاره گذاشتاندم و بعد از او مصروف خواندن و اجرای برنامه مختلف شد.
روز اولی که پشت میکروفون شیشتین و کامره های تلویزیون سر شما روشن شد، به یاد دارین امو روزه؟
خوب سعید به یاد دارم. باور کنین که قدر زیر تاثیر رفته بودم که چشمایم خطا نمیدید و خودم نمیفهمیدم که من شیشتین یا استاد هستم و مثل ازی که در هوا باشم. وقتی که من برای اولین بار یک چند جمله کوتاه را با عنوان خدافیزی یک برنامه خواندم، بخیر اول در شروعش سلام ملکی کردم و در آخرش فقط مو یک انانس که خداحافظ، برنامه با پایان رسید. اینه میره که من خواندم، باور کنین که من آنقدر زیر تاثیر کمره و میکروفون رفته بودم که من هیچ خود نمیفهمیدم در کجا هستم. و وقتی که خلاص شد بسیار زیاد خوشحال بودم و فکر کردم که از هوا به زمین پایین آمدم. کاملا یادم هست.
در افغانستان یک جامعه نسبتا محافظه کار است و بود همیشه. وقتی که شما باعث یک خانم به تلویزیون چهره تان نشان داده می شد و اینا می شد، این کدام مشکل برتان ایجاد نمی کرد؟
افغانستان جامعه محافظه کار بود تا حده، ولی جامعه بسیار بازم بود و اینطور که حال اصل نبود. او وقت مردم به کار کس کار نداشتن. مثلا سرحد بین قریه و ده و شهر معلوم بود. مردم قریه و ده مردم شهر را با مو رقمه که هستن قبول میکردن و میپذیرفتن و ما آدم های شهری شمرده می شدیم. بنابراین مردم قریه که اونا سنت های خود داشتن ما را به عنوان مردم شهری قبول داشتن، ولی در شهر فضا بیخی دیگه گونه بود. در شهر امکان داره تمام شنانده ها بیاد داشته باشن که اونایی که همسن سال ما و بالاتر از ما هستن که فضا دیگه رقم بود. یعنی در شهر شما زندگی را به سطح غرب هم می دیدیم، به سطح دیو قریه خود ما هم می دیدیم. از او سبب من مشکل در این مورد نداشتم. مشکلات پسان ایجاد شد تصادفاً که من وقت سر بلند کردم که نارامیاد افغانستان شروع شد و اونمو سیاست ها حتی باعث شده بود که مخالفت های در این مورد صورت بگیره و همکارای ما حتی از بین برن، فیزیکی از بین برن و یک اشاره خطر به ما هم صورت بگیره. ولی از نگاه جامعه و ساختار جامعه ما در مشکل نبودیم تا مو وقت. بعد از او این مشکلات پیدا شد و امروز سرحدش سازیت بالا شده.
عکس‌العمل خانواده چطور بود به ظاهر شده شما روی پرده تلویزیون؟
بسیار خوب، بسیار زیاد استقبال دیدم، مخصوصا از طرف پدر خود. خداوند مغفرتشان کنه که مرا وقتی که اولین برنامه دید اوقدر چیز نگفت، چون بسیار ساده بود و نمیتونست توصیف و تعریف بکنه. ولی یکی از برنامه های مرا وقتی که دید بر من یاد کرد و گفت که من وقتی تره د پهلوی نتاقای مثل شفیقه حبیبی دیدم، من مطمئن استم که روز بسیار زیاد پیشرفت میکنی و گفت آفرین دخترم، مصمم باش و پیش برو. و می خودش بر من یک قوت قلب بسیار زیاد قوی بود که من واقعا او وقت هنوز بسیار در آغاز بودم و پسانا مورد تایید جامعه و مردم قرار گرفت.
هم دوره هایتان به یادتان است در اون زمان در رادیو تلویزیون ملی افغانستان؟
هم دوره های ما طبعا که یادم است، اونا کلشان همکارهای بسیار نزدیکم بودن. هم دوره های ما خدا مغفرت کنه قطعی خاوری بود، نبیل جان امایون، لطیفه جان قریشی، نیره جان راهی، جلیل جان توخی، سرای جان پکتیانه، آمنه جان زیرک، رابیه جان مقصودی، دیگه اینا کلشان همکارهای ما بودن. نام کدام از قید قلم نمانه، خداوند مغفرت کنه آقای الکوزی، دیگه حامد نوری را خداوند مغفرت کنه، فرید زدران را خداوند مغفرت کنه. اینا کسایی بودن که دیگه در بین ما نیستن، ولی دیگه همکارای ما مثلا شریف فقیرزاده و خانمشان که دوست بسیار نزدیک من است، پلوشه جان فقیری، رشیده جان آمو، اینا تمامشان همکاران ما بودن که من یادم هستن و دیگه نامها هم هست، ولی حال در عجله همین نامها رو برتون گرفت.
شما در پالو یزی که یک ژورنالیست بسیار زیاد موفق بودین و در رسانه های مختلف کار میکردین، قلمتان هم متوقف نشده بود، شما نوشته های از خود هم داشتین. چی در پشتو، چی در دری، درباره نوشته های خود بگوید.
خب نوشته های آغازین من نمیتونم سرشو قدر حساب کنم. من در اون زمان که مجله آواز همکاری داشتم و صفحه داشتم در اونجا که مطالب در اونجا نشر میشد و اشعار در اونجا نشر میشد، چند شعر دری من اونجا نشر شده بود، ولی بیشتر اشعار پشتو نشر میشد. من سر از اون اشعار اصلا حساب نمی کنم، اصلا ده هیچ یک از مجموعه ما شما اونا رو نمی بینین، برای که بسیار ابتدایی بودن و تجارب بسیار بسیار، نه تنها تجارب بلکه مطالعات ما در این بخش ادبیات بسیار زیاد ضعیف بود. و نوشته های داشتم در مجله جوانان، در روزنامه هیواد، روزنامه انیس، مجله هنر، اینا جایی بودن که من مرتباً برشان مطالب می نوشتم و مطالب می دادم.
شما گفتین که در مجموعه هایتان بعضی از شعرهایی که در اول می گفتین اونا جایی ندارن، به خاطر که به نظر خودتان اونا مناسب برای این مجموعه ها نبودن. دیگه به این معنی که شما مجموعه دارین، در باره اشعارتان بگوین که چند مجموعه تان به چاپ رسیده و این مجموعه ها به کدام زبان است؟
بله، مجموعه شعری ما، یک مجموعه شعری ما به زبان پشتو به نام المر او باران به چاپ رسیده. مجموعه دومی ما کاملا آماده است، منتها من فرصت نمیافتم که او رو به چاپ برسانم. دیگر مجموعه ندارم، صرف یک دیزرتیشن دارم که ما وقت دی سالای قبل در سال 2022 مستری خوده در بخش ژورنالیسم و ماس کمیونیکیشن در چندیگر هندوستان به پایان رساندم. او دیزرتیشن سرش میخوایم کار کنم، یعنی یک دفاع دیپلوم ما بود که با موفقیت او رو من دفاع کردم و او رو میخوایم که به شکل کتاب در بیارم، چون برای دیزرتیشن و مواد را که من جمع کرده بودم و چیز را که باید پوره میکردم زمان و وقت که داشتم، من اونما قدر تانستم که امورا تکمیل کنم و دفاع بکنم. اما اون چون موضوع بسیار وسیع است و ضرورتش هم من خودم میبینم و علاقه مندی هم برش وجود داره، او رو میخوایم که انو سرشکار کنم و شکل کتاب در بیارم.
بیایم سر دوره مهاجرتتان. چی وقت شما به این فکر شدین که افغانستان رها کنین و از افغانستان براین و چه قسم شما به آلمان رسیدین؟
از افغانستان برآمدن و مهاجرت کردن اصلا آرزو نداشتم. من آنقدر وطن دوست دارم که من فکر میکنم که شاید من هیچ وقت از کشور خود دور نمی شدم. اما حالات در کشور آمد که ما واقعا که بعض وقایع روبرو شدم که فکر کردم نگاه کردن عفت انسان بالاتر از همه چیز است و اولادای بساخور داشتم که نگران آینده از اونا بودم. او زمان آمدن مجاهدین به کشور بود و مجبور شدم که کشور ترک بگویم و اولا آمدم به مسکو و یک مدت در مسکو بودم و بعد از او به طرف آلمان آمدم.
اولین روزهای مهاجرت به یادتان است در آلمان؟
اولین روزهای مهاجرت هم یادم است که میمان برادرم بودیم که قبلا آمده بود و ایزه جایگزین شده بود و اولین روزها از این خاطرم بیادم است که در شب دوم برادرم پرسان کردم که امی الفبای آلمانی چی رقم است و او الفبار به من نشان داد و بعض صداهایی که از الفبای آلمانی تفاوت داره با زبان انگلیسی و بعض حروف که تفاوت داره اونا بر ما توضیح کرد و ما امو روز اون امار در ذهن خود گرفتم و با دزو خودم اگه میفهمیدم یا نمیفهمیدم زبان آلمانی رو میخوان و تا ای که ای چنان تمرین شد برم که من برای اطفال خود کتابای اطفال رو میخوندم. بسیاری وقتا مانایش نمیفهمیدم و باز از دیکشنری استفاده میکردم و تانستم که زود که زبان آلمانی آشنا شدم. یاد گرفتن خو یک پروسه طولانی است که هنوز حالم تکمیل نشده، اما که زبان آلمانی قسم آشنا شدم که مشکلات خود رفع بکنم.
در اون زمان یقیناً که اولادا خرد بودن و مصرف خانه بودین و کار خانه کافی بود، اما در پالوی کار خانه در بیرون کدام کار دیگه را شروع کرده؟
در آغاز نی حتی ما طفل چارم در آلمان تولد شد و تا دو نیم ساله بود که ما هیچ بیرون کار نمی کردم، اما بعد از او دعوت رادیوی آزادی صورت گرفت و ما به او علاقمندی نشان دادم و خانواده مرا بسیار زیاد تشویق کردن و پشتیبانی کردن و همکاری کردن که ما کارا که رادیوی آزادی با وجود که اطفال منوز خود بودن شروع بکنم و یک مدت در اونجا در خود شهر پراگ مرکز رادیوی آزادی شما هستین کار بکنم و یک مدت دیگه هم که دوباره باید به آلمان برمیگشتم از آلمان که رادیوی آزادی کار میکرد و بعد از او باز شروع کردم به کار جدی که در کلینیک که پدر اولادا کار میکرد.
و حال فعلا مصروفیت که شما دارین در آغاز کمی کوتاه سرشوشنی انداختین که حال اولادها به ثمر رسیدن شکر، مصروفیت فعلیتان چی هست؟ در رابطه با رفتن به افغانستان چی فکر میکنین در شرایط فعلی که مشکلات هست؟
کارهایی را که ما به حساب تاریخ قبلا آغاز یاد کردم دوم بسیار زیاد توجه به این میکنم و اما ایجاد تاریخ هم به این خاطر بود که تعداد افغانای مهاجر در شهر ما زیاد شده، یعنی سالهای سال ما چند فامیل انگشت شمار بودیم در شهر ما، اما با بیشتر شدن تعداد مهاجرین علاقمندی از اینا به ای که مثلا یک روز عید و برات خدا یک جای تجلیل بکنن و یا ای که مشکلاتی که اینا دارن، من می دیدم که در ادارات مختلف از ما تقاضا صورت می گرفت که اینا رو کمک بکنم و یا در شهر و بازار افغانایی رو می دیدیم که متوجه میشتیم با کمک نیاز دارن و یا حداقل دمی که افغانا این نیاز هم دارن که با هم روزای خوشی و خدا نخواسته غم یک جای سپری بکنن و مومد یک دگه باشن. باز به این پیشنهاد از اینا هم بود ولی بیشتر کسایی که آمده بودن زبان آلمانی رو نمیفهمیدن و من او وقت پیدا کرده بودم و یعنی چندین بار توی کوشش در شهر ما صورت گرفته بود که هم توی اتحادیه بر افغانا ساخته شم، ولی چون تعداد بسا کم بود و مسئولیت های همگی زیاد بود نشده بود و این بار ما وقت دادم برازی که مصروف شوام و انمتر یک اتحادیه را تنظیم بکنیم و خدا را شکر است که ما در بسیاری بخشا و فامیلا و به اشخاص انفرادی، مخصوصا به اطفال زیر سن که اینا اینجا مهاجر شدن، کمک های زیاد میکن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را میشنوید با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود و بعداً هم عضویت اتحاد نویسنده ها و عضویت اتحاد ژورنالیستان افغانستان را به دست داشت.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما در دوره جمهوریت هم باز به افغانستان چندین بار رفتین و در اونجا هم باز با بعض رسانه های دیگر دوباره همکاری را شروع کردین. درباره همین مرحله زندگیتان بگوین.
متاسفانه در زمان جمهوریت که من چندین بار رفتم، اولش خو عشق به وطن بود که ما باید حتما وطن خود ببینم. در فکر بسیار کارها بودم که ما فکر میکردم که در این سالها ما تجربه زیاد آموختیم و میتونم اونجا انجام بدم، ولی جز یک مدت کوتاهی که من برای تلویزیون آرزو کار کردم و یک مدت کوتاه برای تلویزیون طلوع، فضا قسمی بود که ام ما از نگاه ازی که انوز بچه و دختر ما به کمک من نیاز داشتن و خانه و خانواده، زود پس می آمدم و نتانستم که زیاد اونجا بمانم. و در زم او فضا هم قسمی می بود که من چی برتان بگویم، یک نوع فخر فروشی ها رو من زیاد می دیدم. باید که از تلویزیون طلوع من تجارب یا خاطرات بسیار زیاد خوش دارم و همه رو اسایش کتما رابطه بسیار نیک داشتن و دارن و بسیار زیاد از من پذیرایی خوب کردن، ولی خب باز به خاطر مشکلات شخصی خودم نتونستم که بیشترم رایشون مصروف باشم.
سر خانواده بهم، اولادا به کجا رسیدن؟
اولادا نام خدا تقریبا همیشون به ثمر رسیدن. دختر کلانم هم ژورنالیست است و در رادیو دویچه وله مسئولیت بخش افغانستان داره و دختر دومم دکتر است که در شبخانه شهر کار میکنه. دختر سومم علوم اسلامی را خوانده که او هم در بخش کار خود مصروف ورکشاپ ها و مصروف نوشتن مقالات است و استفاده خوب از این تحصیل خود میکنه که تبند اینجا هم که برابر اسلام شناسی و افراد و اشخاص ضرورت است و معلومات کافی وجود نداره، بسیار مفید واقع میشه. و بچه ما تجارت میخونه و مصروف فوتبال است. او هم تقریبا خلاص کده، ولی زیاد توجهش طرف فوتبال است که حتی از امو مسلک خود که در فاکولته درس میخونه هم در بخش فوتبال استفاده کنه.
تو معلوم میشه که با وجود مصروفیت های خانوادگی و بیرونی که شما داشتین، شما یک مادر بسیار موفق بودین که اولادا را به ثمر رساندین. چی رازی وجود داره که میتونین به دیگه مادرها و یا به دیگه فامیل ها بگوین که اونا هم بتانند به مقدر سینه های موفقیت تایی کنند؟
شما مرا مادر موفق میگین، ولی من که سخت گیری های خودم میبینم، حال سخت از او پشیمان استم که من بسیار سخت گیر بودیم در مورد اولادهای خود، به حاضری به مکتبشان، به درسشان که وقتی اینا میامدن تا کارخانگی رو خلاص نمیکردن، اجازه نداشتن که پروساتی برن. یا در بسیاری خانواده رو من میبینم که اطفالشان بشقاب غذای خود میگیرن و میرن در اتاقای خود غذا میخورن، ولی اولادای من اجازه نداشتن که از سر میز غذا رو ببرن و جای دیگر نوشیدن بکنن. ما قدر سختگیر بودیم سر از اینا. در بیرون رفتنشان با دوست و آشنایشان میگیدم و میشناختم که اینا کی هستن، چی نوع خانواده هستن و که کی اینا نشست و برخاست دارن. تمام این سختگیری ها را که من میبینم میگم که ما اولادای خود بیخی مثل خود تربیه کردیم، ولی خب نتایجی که ما از تقدیری خود گرفتیم به هیچ صورت منفی نیست، ولی مادر است دیگه، دلش ده هر رقم باز یک رقم میسوزه که ولی شاید ما درست نکردیم. یا به هر صورت شکر خداست که اونا حال صحتمند هستن و نام خدایشان در کار و مسلک خود به مدارج عالی رسیدن.
کارهای دیگه را روی دست دارین برای زندگی شخصی خودتان؟
زندگی شخصی ما بادزی نه تنها زندگی شخصی ما خود بود بلکه زندگی هر متنای من. ما بیشتر میخوایم که کمک های خیریه و کارهای خیریه برای وطنهای خود داشته باشم. ما بسیار آرزو دارم که در وطن خود به دخترهای وطن خود که از درس و تحصیل محروم هستن یک راه و چاره پیدا بکنم که بتانیم برشان فرصت هایی را به دست بیاریم که اونا بتانن تحصیل بکنن و ملبس به علم شوند.
بسیار زیاد تشکر سهیلا جان. شنوندگان گرامی، صحبت ما بود با خانم سهیلا اصغری که یکی از اولین نطاق‌های رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود، عضویت اتحادیه نویسندگان و عضویت اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در زمانش کسب کرده بود و همچنان از او چند اثر به زبان پشتو مانده که به دسترس کسانی که علاقه‌مند باشند میرسه. دیگر در همین جا با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه‌های بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
ای کاش که من خطا نمی کردم، ای کاش که من خطا نمی کردم، خود را با تو آشنا نمی کردم، کاش اول آشنایی ما بود ما بود، کاش اول
Well, no.